بسم الله الرحمن الرحیم. خارج جفه جلسه 36 تاریخ 26/9/1397.
و اینو بودم که مشاهده از شامهایی که از این دستور یک طلبه یک جوان این چیزی نیست و شاید که جوجید بوشم همچین چیزی بودم. من میخوام که تاجه بشم یا من میخوام چی بشم؟ همچین سوال های از این جده بود این جده شد از این چرا همچین حضرت میزنم برای مشاهده
میشتم؟
اصلا خدا شاهده یک سوالات از این شد چیزهایی میگه یک چیزی من یک سال پیش بود من چیزی به استاد این علاقه نه موقعش کار کردم این چیزم چیزا
حالا شما اینا رو معرفت کنید که ما جلسات دیگاهی با اینا داریم که بسیار جدید اینا بگیم که لاغر راجی به افرادی تکرار نکنید.
من اسم استادا رو بلد نیست.
نه اونش مهم نیست.
خیلی باشید شما
قربان
شما شما همون دفتر رو شرکت کنید.
خورده میشه نه آخه آقایم هم توضیح نگردن شما دیروز هم غیبت براتون سر شده چون بخواستیم یه بار جایزه بدیم به خاطر غیبت نکردن همین دیروز غیبت این بالی چشم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللهم دائم الا اعدائهم اجمعین. شما یه وعده به ما داده بودید آوردید ها؟ بیارید به من ببخشید دست شما در من ممنون. من امروز این روایتی میخوام بخونم بسیار عرض شود محضر مبارکتون. ما دیروز در جمع‌بندیمون بر اساس ملازمه عرفی بین این که گفته می شود ملاقی آبه یعنی اون چیزی که ملاقات می کند با ماء الاستنجاء پاک است از ملازمه عرفی این برداشت را کردیم و گفتیم دست عرف که داده بشود مستفتی اگر از مفتی سوال کند و مفتی در پاسخ او بگوید لا بأسه مستفتی و مقلد از این لا بأسه اینطور برداشت می کند که پس خود ماء الاستنجاء پاک است که ملاقی با اون نجس نمی شود لذا بر اساس ملازمه عرفی ما دیروز محضر شریف علمای اعلام عرض کردیم که می شود حکم به طهارت آب استنجا کرد و آثار مترتبه را بر آن بار کرد. هر شود خدمتون رفع خبث مثل سایر آبهای طاهر با آن امکان پذیر هست. مرحوم سید ما رضوان خدا بر او باد فرمود الله یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث ولو کان طاهرا مثل ماء استنجاء مع شرائط المتقدمه. ما خلافا نظر مبارک مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه قائل شدیم از باب این ملازمه عرفی می شود آبی را که در شبد استفاده شده، البته با شرایط متقدمه به قول سید بزرگوارمون به از درس آمده بودن، نه حالا همون آب اول، آبی که دیگه یقین کردیم المتعقب لت به فرمیدا طهاره، مگر این که یه دلیل خاصی قائم بشود و بگوید در رفع حدث و خبث کفایت نمی کند. حالا ما مبتنی بر همین مطلب که اگر قائل به طهارت آب استنجا شدیم، این سخن هست که آیا چون محل خلاف است، که آیا ماء الاستنجاء چه حکمی دارد بنابر فرض طهارت، آیا در رفع خبث و حدث هر دو کفایت می کند یا کفایت نمی کند یا باید قائل به تفصیل شد. اقوالی در مسئله هست که امروز ما به این اقوال اشاره می کنیم، به ادله این اقوال هم تا اونجایی که میسور ماست اشاره می کنیم و بعد نظر مختار را هم محضر شریف شما دوستان عزیز عرض می کنیم. پس سخن در این است، حالا فرض طهارت ماء الاستنجاء چه چیز مترتب بر اون می شود؟ رافع خبث است، رافع حدث است، رافع هر دوست، رافع هیچ کدام نیست، تنها ملاقی اون به فرمایدا نجس نمی شود. اینا بالاخره مسائلی است که باید در این محضر شریف مطرح شود. اولین قول در مسئله که قول جناب صاحب حدائق و جناب محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه ماست، این دو علم فرمودن ماء الاستنجاء یجوز استعماله فی کل من رفع الحدث والخبث، آب استنجاء با اون شرایطی که ما گفتیم می شود اگر این آب بخوایم دوباره مصرف کنیم در رفع خبث و حدث می شود مطرح کرد. میگیم به چه دلیل؟ میگه به دلیل این که شما به ما یاد داده آبی که طاهره، فرض اینه که این طاهره با اون شرایط متقدمه، یکیش اینه که لا یشوب و فیه شک کن به نسبت ایلا طهاره، محکومه به طهارت شرعن، و هر آبی که محکوم به طهارت باشد شرعن یترتب علیه الآثار، بنابراین در رفع خبث در رفع حدث می شود از این آب استفاده کرد. این یک قول. قول دوم قول بعضی دیگه از بزرگان ماست، بعضی از محققین متأخرین. این بزرگان عرض شود خدمتشون این که تفصیل قائل شدن، گفتن در رفع خبث یکفی اما در رفع حدث فرمایدا لا یکفی. یعنی شما میتونید با این آبی که شسته اید ولی الان این آبی که الان دارید آب استنجا پاکه، هیچ ذره ای از ذرات نجاست در این آب نیست، همینطوری هرچه وقت بسته های پاکه مشکلی ندارد، منتها در رفع خبث میتونید استفاده کنید نه در رفع عرشبت خدمتون حدث. اینم قول دومه که در این بزرگان مطرح شده. حالا اینا هم قاطعا دلیل دارن که چرا در رفع حدث نه، تا حالا در لابلای بحث شاید به این حرف هم اشاره کنیم. اما قول سومی وجود دارد که البته قول سوم من قول سوم نمیدونم، چون اصلا مبناش، ما مبنامون بر فرض طهارت آب بفرمایید استنجا بود که آیا با فرض طهارت آب استنجا میتوان در رفع خبث و حدث هر دو استفاده کرد، یا تنها در رفع خبث میشود استفاده کرد نه رفع حدث. این قول سوم که مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد مطرح کرده، میفرماید اساسا قائل بشیم که آب استنجا نجسه. عرض کنم از مقسم خارج این و نمی شود در رفع حدث و حبس استفاده کرد. تنها چه خاصیتی دارد دوستان فاضل؟ حالا سه خنده از مادر آوردی سید. حالا بله سلامت باشی. این همون بحثی که گفتیم، تنها ملاقیه با اون نجس نمیشه. بسیار خوب، البته من فرمای شما به قوت خودش باقی. هر شمت خدمتون این که بنابراین اگر ما اون استنجا را نجس حساب کردیم، میگن نه در رفع حدث به درد میخورد، نه در رفع خبث به درد میخوره، تنها ملاقی اون پاکه. اونم به خاطر روایتی که خوندیم، سوال کردن لباس چه وضعی دارد، نمیدونم چی چه وضعی دارد، تو اون روایات هر شبت خدمت شما دید که این مطلب را جناب شهید رضوان الله تعالی علیه در ذکرا بیان کرده و همه کسانی که قائل به نجاست ماء الاستنجاء حرفشون اینه، میگن تنها خاصیت ماء الاستنجاء این است که ملاقی با اون نجس نمی شود. اما خود ماء الاستنجاء میگن تخصیص خورده عموماتیش که هر شبت که چون عموم ما این بود که هر نجسی و هر متنجسی منجس است، میگن از تحت اون آن ماء الاستنجاء تخصیص خورده الا ماء الاستنجاء که منجس به فرمایدا نیست. این قول اخیر که قول جناب شهید در ذکرا بود و قائل به نجاست آب استنجا بود قابل مناقشه است. ما دیروزم به کرسی نشاندیم که بر اساس ملازمه عرفی ماء الاستنجا بفرمایید پاک است. ما معتقدیم التزام به نجاست آب استنجا برخلاف اقتضای عرفی است. یعنی عرف اینطور میفهمه که اگر شما میگید ملاقی با اون بفرمایید نجس نیست، یعنی از سرچشمه درست هست، نمیشه از سرچشمه حالتی داشته باشد و به اینجا که میرسد حالت دیگری. لذا ما قول اخیر را به رسمیت نمیشناسیم. قائلیم در نظر مختارمون به طهارت ماء الاستنجاء با شرایط متقدمه، اینما الكلام در این که حل هو بقیش شما بفرمایید رافع للحبث والحدث او رافع للحبث دون التفرد حدث، اینو باید امروز بررسی کنیم و در جمع‌بندیمون به یه نظر برسیم که چطور می شود استفاده کرد. ما میگیم اما اون دوتا قول اول که یکی قول جناب صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه بود که فرمودن هم رافع خبث است و هم رافع حدث، و قول دوم که قول بعضی از محققین از متأخرین بود که معتقد بودن رافع خبث هست اما رافع حدث نیست. ما میگیم راجع به اون دوتا قول به نظر می رسد که قول جناب صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه درست باشه، یعنی گیری نداشته باشد، همونطور که خودشونم استدلال کردن که علا فرض این که هذا الماء طاهران شرعا و هیچ نجاستی در اون نیست، میگن پاک پاک هیچ مشکلی ندارد، ما میتونیم مانعی از ثبوت برای استعمال در حدث نداریم، که ما این که در بفرمایید خبث نداریم، چون تقریبا نسبت به خبث یک نوع کسانی که قائل به طهارتن قبول دارن رافع خبث هست، در حدث اشکال دارن. میگیم نه آقا، چرا در حدث اشکال داشته باشه؟ مگه شما به ما نگفتید با آبی که پاک از شرعن هیچ محذوری ندارد میشود هر شود ازاله نجاست کرد، میشود هر شود رافع حدث قرار داد؟ خب اینم همینه، چون ما فرض اینه که ثابت کردیم. حالا گاهی میگیم اصلا طاهر نیست، اون که روشنه، میگیم بر اساس همین روایاتی که وجود داره تنها بسنده میکنیم به اینکه ملاقی با اون بفرمایید نجس نمیشود. اما اگر نه، ما فراتر از اون آمدیم گفتیم این روایاتی که میگوید ملاقی با اون نجس نیست، این ساکته از این که آیا ما اون استنجان نجس است یا پاک، ساکته. و چون ساکته، ما از ملازمه عرفی میفهمیم همین که ملاقی مشکل ندارد، بفرمایید خدا مال استنجا هم مشکل ندارد. یعنی تتمشو از ملازمه عرفی استفاده میکنیم، یه بخشیشو از روایت استفاده میکنیم که میگیم ملاقی مال استنجا نجس نیست، بخش دوم رو از ملازمه عرفی میفهمیم، میگیم موقعی که همون توضیح دیگه ندم، مجتهد به مقلدش میگه لا بحثه، میفهمی که لا دستم بر نمیگره سوال کن. آم خود مال استنجا چه حکم میده به ذهنش خطور نمی کند که سوال کند که چیه و چه نیست. تنها چیزی که، خوب دقت بفرمایید این محل بحث، تنها چیزی که سر راه ما قرار دارد و ممکن است جلوی ما را بگیرد تو خصوص در رافعیت مال استنجا نسبت به حدث، اجماعاتی است که ادعا شده در اینجا. ببینید این اجماعات، اجماعات سربراهی هستند و میتونن مقابله کنن با حرف ما یا نمیتونن مقابله کنن. اجماعاتی که ما در اینجا داریم دوستان، ادعا شده که آب مستعمل در ازاله خبث که محل بحث ماست، یعنی آبی که در مال استنجا هست در ازاله خبث ازش استفاده کردیم، میگن اجماع داریم که لیس رافعن، بفرمایید لل را، لیس رافعن لل حدث، خبث معقبول داریم. علامه در منتها رضوان خدا بر او باد هر شبت همین مطلب را بیان کرده، جمعی از اعلام هم از علامه تبعیت کردن و خواستن با این اجماعات به کرسی بنشانن که نه آقا یه خاصیت بیشتر نداره، حالا خاصیت خبثیش هم مشکل ندارن شاید، ولی این خاصیت رافع حدث بودنش مشکل دارن. ما عرض میکنیم که این اجماعات حداقل به دو دسته تقسیم میشوند. به هر دسته از این اجماعات که نگاه میکنیم ببینیم آیا وافی به غرض و مراد گوینده هستن یا نه. بعضی از این اجماعاتی که ما داریم مشتمل بر یک کبرایی هستن که اون کبرا را بر مانعرفی تطبیق دادن، یعنی توی تعبیر اجماع مال استنجا نیست، تو تعبیر اجماع مثل این اجماعی که ادعا شده الماء المزیل للنجاسه لیس رافعا للحدث، اجماع اینه، اجماع کردن علما این تعبیره میده. آبی که مزیل نجاست است، این مزیل نجاست الزاماً بفهمید مربوط به ماء، شما گاهی از اوقات پیرنتون هم میشویید، این اصطلاحاً ماء الاستنجا به این نمیگن. این اجماعی که ادعا شده، این کبرایی که ادعا شده، کبرایی نست که هر آبی که مزیل نجاسته این رافع حدث نیست. این کبرا را آمدن بر ما نحنفی هم تطبیق کردن، گفتن ماء الاستنجا هم از آبهایی است که مزیل نجاسته است، پس اون کبرا بفرمایید. اینم صغرا، یعنی اینطور دیگه، شما که اهل منطقید بحمدالله دیگه استاد فهمی، ماء الاستنجا مزیل للنجاسه و کل ماء مزیل بفرمایید للنجاسه لا یرفع الحدث، پس نتیجه میگیریم ماء الاستنجا رافع حدث نیست. اون این صغرا، اون کبرا، اینم نتیجه. خب عرض شد محضر شما، این یه دسته از اجماعات است. دسته دوم از اجماعات عرض شد خدمتون این که تعبیر کبرا درش نیست، فقط میگه ماء الاستنجا رافع حدث نیست، نگفته هر آب مزیل نجاست رافع حدث نیست، بلکه انگوش گذاشته رو ماء الفرمودا. پس اجماعات الا قسمین، قسمون در قالب یک کبرا بیان شده که احد و مصادیق الکبرا ماء الاستنجا، و دو خصوص ماء الاستنجا مدعای آیون در بحث اجماع هست. هنوز اجازه بدید. چی؟
این کبرا باید مسلم باشید در جمع.
خب
این کبرا مسلم نیم.
خب ما هنوز نپرداختیم، فقط ادعا را مطرح کنیم. هر شبت محضر شما ما ریشه را میخواییم بزنیم و اون ریشه عبارت از این است که این اجماع از اون اجماعاتی نیست که شما دل خوش کنید و بفرمایید به جنگ ما میاد، به جنگ اون روایاتی که میگه ملاقی ما و الاستنجا پاکه و به جنگ اون ملازمه بفرمایید عرفی ما که این دوتا رو هم بذاریم خروجیش طهارت ما و الاستنجا بود. ما میگیم اولا در جای خودش برای اعلام ثابت شده که اجماعات منقوله لا اعتبار بها و این اجماعات چه اونی که در قالب کبرا مطرح شده چه اونی که در قالب صغرا مطرح شده به عنوان اجماع اجماعات منقوله است و ما نحن فی هم از همین قبیل اجماعات منقوله است. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه رضوان خدا بر اوشون باد در تعریف اجماع منقول میگن بزرگان ما اینطوری فرمودن اجماعی است که نقل اون به حد تواتر نرسیده تا مفید قطع به قول امام علیه السلام و بفرمیدا و السلام باشه، ولو یه تعدادی ممکنه اونو نقل کرده باشن ولی کن لیس علی حد تواتر حتی یفید القطع به قول امام علیه السلام و السلام. این اجماعی که جناب علامه و من تبعا نقل کردن مفید قطع به حکم امام نیست که بگیم جایز نیست استعمال آب در رفع حدث و ایشون اشاره میکنن میگن حتی مفید ظن شخصی هم بر امام نیست. هذا اولا پس هذه الاجماعات ایها العلماء الاعلام این اجماعات اجماعات منقوله اجماعات منقوله بفرمایید حجت چون قطع آورد به قول امام علیه السلام. این اشکال اول اجماعات منقوله. اشکال دوم این است که بعضی از این مدعیان اجماع که هی اجماع داریم گوش فلک را کر کردن اینها میبینیم که زیر زیرکی برای اثبات مدعاشون استناد کردن به روایت عبدالله ابن سلام. اگر یکی گفت که چی میخوام بگم آفرین چون همه تون گفتی جایزه به کسی تعلق نمیده. اللهم صل علی محمد. شما دارم برای خوب بعد صلوات میفرستی دیگه فرق نمی کنم. اللهم صل علی محمد. اللهم بسیار خوب. بعضی از این مجمعین استناد کردن به روایت عبدالله ابن سلام که الان میخونم. اجماع همطور که دوستان فاضل فرمودن سر از اجماع مدرکی در میارد، چه اجماع ما مدرکی باشد چه محتمل المدرکی باشد این اجماع اعتبارش به اعتبار مستند اجماعه. اگر ما خدشه در سند کردیم یا خدشه در دلالت کردیم به کلی این اجماع از گردونه بفرمیدا خارج می شود و ما نهازیم این حاضر قبیل. اجازه بدید توضیح بدم محضر علمای اعلام. روایت عبدالله ابن سنان حالا اون بخشش که مربوط به ما هست من عرض می کنم، شاید در جای دیگه هم خوندیم. الماء الذی یغسل به الثوب یا یغسل شخص به الثوب او یغتسل به الرجل من الجنابه، این آبی که انسان باش لباس می شوید یا شخص از جنابت غسل می کند لا یجوز ان یتوضا من و اشباهه، یعنی اشباه جاها وضو. چه تقریبی برای این استدلال به این روایت هست که به کرسی بنشونن تا حالا بعد بحث کنیم؟ اصلا خود روایت جون سالم به در می برد تا تازه بتواند مدرک برای اجماع باشد. تقریبی که در اینجا می شود برای استدلال این بزرگان بیان کرد، وضو گفتن در اینجا از باب مثال است، این که امیه توزبه از باب مثاله و غرض مطلق رفع حدث است، یعنی آبی که مزیل نجاسته، یا به تعبیری عرض شود خدمتون این که ماء الاستنجا محسوب می شود، گفتن که در اینجا گفته وضو نمی شود گره، ولی مثال زدن برای مطلق رفع حدث، یعنی به درد رفع حدث بفرمایدا، سواء کان وضوعا او بفرمایدا غسلا، یعنی رفع حدث نیست پس شامل غسل می شود. که ما این که صبح در اینجا ذکر شده، صبح هم به عنوان مثال یعنی مستعمل در غیر صبح هم محکوم به اینه، یعنی همین حکم صبح را داره. پس روایت دلالت دارد که آب اگر در این گونه موارد استفاده شده باشد، استعمالش طبق نظر این آیون در رفع حدث مطلقا جایز بفرما نیست. آب استنجا را هم میگن حکمش ما از همینجا میفهمیم. این ادعایی است که این آیون از این روایت کرده. ما عرض میکنیم اشباه وضو دیگه دارم. نه دیگه، استعمال چیه؟ الماء الذي يغسل به السوء، چون جای دیگه هم از این اشباه ها برای وضو استفاده کردن اشباه. آره اونم با علم به مدرک مجمعین. ما عرض میکنیم دیگه نوبت به این حرفا نمیرسن. اگر آیونی که ادعای اجماع کردن سراغ این روایت آمدن یا احتمال مدرکی بودن، دیگه جایی برای استناد به اجماع وجود ندارد، یعنی دیگه این یه امر تعبدی کاشفه از قول معصوم نخواهد بود. مدرکش اینه. حالا بیا بررسی کن که الان بررسی میکنیم که آیا سند این روایت مثلا درست است، دلالت این روایت درست هست یا نه. و اگر ما همطور که عرض کردیم در سند یا دلالت روایت مشکلی درست کردیم، ولو اینا هم اتفاق نظرم داشته باشن، این اتفاقشون کارساز نیست، چون خروجی اتفاق به کجا برمیگردد؟ به یه روایت هم. این هم تا اینجا. و ما خوشبختانه با اجازه دوستان عرض میکنیم این روایت هم مشکل سندی دارد و هم مشکل دلالی دارد. مشکل سندی، جناب احمد ابن حلال در سلسله سند این روایت که در تاریخ این روایت واقع شده خیلی عجیبه. آدم ها گاهی اصلا تو دنیای ما هم همینطوریه، گاهی ها طوری زندگی کردن که هم یهود او را به نام یهودی میشناسد، هم گبر او را به عنوان بفرمیداد، یعنی اسم با همه دمسازه. این آدم احمد بن حلال توی کتب رجال گاهی متهم به ناصری بودنه این طرف ماجرا، و گاهی همین آدم متهم به غلوه. غلو کجا، ناصری بودن کجا؟ اصلا ناصری بودن نمیخواستن ائمه را اصلا به رسمیت بشناسد، غلو ائمه را در حد خدایی میبرد که امام معصوم فرمود نزلونا عن الربوبیه ثم قولوا فینا ما شئتم، ما را از خدایی پایین بیارید بعد هر چی میخواد درباره ما تعریف کنه، ما را از مرز خدایی پایین بیارید. این احمد بن حلال تو حالاتش که بیان شده گاهی به عنوان ناصبی مطرح شده و گاهی همین احمد بن حلال به عنوان غلو. حالا حرف جالب از جناب شیخ انصاری، خیلی جالبه، شیخ انصاری حرف قشنگی زده در اینجا، فرموده که هر چه وقت که بعد بین المذهبین، یعنی مذهب ناصبی بودن و مذهب غلو، بعد بین المذهبین مثل بعد بین المشرقین است. شیخ انصاری فرموده معلوم می شود که اصلا این آدم دین ندارد. رسما شیخ انصاری در کتاب طهارت صفحه 57 میگه معلوم میشه بعد این آدم اصلا دین ندارد. چطور ممکنه جامعه به این آدم برخورد میکنه، عده بگن غالیش، به این آدم برخورد میکنه، عده هم بگن ناصبی. چطور میشود هم عده ناصبی بشناسنش عده غالی بشناسنش؟ معلومه دین نداره. خب همچی کسی در سلسله سند روایت واقع شده، و چون همچی کسی در سلسله سند روایت واقع شده، ما نمیتونیم عرض شود خدمتون این که به روایت این آقا ترتیب سر بدیم. بحث دلالت هم عرشه و سلمه تونون هم نکته ای داره. استدلال به این روایت در صورتی تمامه که ما قائل به طهارت غسال مطلقا بشنیم یا به طهارت بعضی و نجاست بعضی دیگر از غسالها. عرشه و خدمت شما به این که اما اگر قائل به نجاست غساله شدیم، اگر کسی آمد گفت نجاست غساله نجس هست، نمیشود به این روایت ترتیب اثر داد و عمل کرد. عرشه و خدمت شما به این که چون باید به مورد روایت اکتفا کنه و مورد روایت غساله نجس هست و غساله نجس از بحث ما بفرمایید خارجه. غساله نجس از بحث ما خارجه. ما بحثمون کجاست؟ میگیم ما اول استنجایی که بالملازمت العرفیه پاکه. بناهن الهازا ما معتقدیم و بر اعتقادمون پافشاری میکنیم و نظر جناب بله همین عرض کرد. گفتیم این حرف کسی میتونه استدلال بکنه که قائل به طهارت مطلق غساله یا طهارت بعضی از اقسام غساله باشه. اما اگر کسی قائل به نجاست غساله شد، این دیگه نمیتونه استدلال کنه، چون باید به اونی که روایت گفته مطرح کنه و اون روایت هم اونجاییش که غساله نجس باشه. اما ما که قائلیم به طهارت بفرمایید ماء الاستنجاء، دیگه نمیتونیم بر اساس این روایت عمل کنیم. لذا ما در نهایت مطاف خدمت آیون نظر جناب صاحب حدائق را، نظر جناب محقق اردبیلی را به عنوان مبنا قرار میدیم و خلافاً للسید و خلافاً للسید. سید فرمود آبی که در رفع خبث استفاده شده نمیشود با اون وضو گرفت. ما گفتیم اگر بالملازمت العرفیه به کمک روایات طهارت ماء الاستنجاء را ثابت کردیم، آبی که طاهر است شرعاً محذوری نداریم. البته نقطه نظر پایانیمون عبارت از این است که انشاءالله در پایان بحث میکنیم که اگر کسی آب دیگری دارد و آقا اگری وقت حالت اشمئزاز و تنفر از این آب پیدا میکنن، مشکل اونم حل بشه. که اگر دسترسی به آب دیگری هست، احتیاط این است که با اون آب دیگر وضو بگیرد و نه با این آب. اینم شاید منشأ همین نکته است که تو ذهن مبارک شما و امثال شماست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. فردا هستیم خدمت علما. بله سلام علما. یا
احمد ابن کلان
مظاهری،
آیت الله مظاهری، هر مظاهر الله،
آیت الله مظاهری. جواب این بدم جواب این
جمع بین روایاتی میگه استفاده نست، روایاتی که میگه تا که حبر قدر شما